غزوی هم پیشبینی رگبارهای پراکنده شده.
بله.
ضمناً سه‌شنبه هم در برخی مناطق مازندران و ارتفاعات البرز مرکزی بارش پراکنده رخ خواهد داد. در پنج روز آینده نیمه شرقی ایران، بخشایی از مرکز و جنوب کشورمون در برخی ساعات باد شدید خواهند داشت که میتونه سبب گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا هم بشه. امروز برای جنوب شرق فارس، ارتفاعات هرمزگان، ارتفاعات جنوب کرمان در ساعت بعد از ظهر و اوایل شب ابرهای همرفتی شکل میگیره.
بله.
که انتظار رگبار هم برای این مناطق وجود داره. برای تهران پیش بینی میشه که بیشینه دما امروز و فردا 36 باشه، روز یک شنبه 37، مجددا دوشنبه و سه شنبه 36 درجه پیش بینی میشه.
سپاسگزارم.
من در خدمتتون.
با شما خداحافظی میکنم. خداحافظ.
در پایان این بخش خبری با آگاهی می‌رسانم. هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:30 دقیقه است. از توجه و همراهیتان سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
اینجا تهران است، رادیو فرهنگ. با یاد و نام خدای بزرگ، با درود به شما هموطنان عزیز و ارجمند. امروز آدینه 9 مرداد ماه 1405 خورشیدی است و ما از این لحظه در بخش دوم برنامه‌های رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. طبق روال معمول ما در این بخش تا ساعت 22 همراه شما خواهیم بود با تقدیم برنامه‌های متنوع، هم برنامه‌ای که از قبل تهیه شده خواهید شنید و هم برنامه‌ای که به طور مستقیم حضور شما تقدیم میشه و میتونید مشارکت بفرمایید از طریق راه‌های ارتباطی با موضوعهایی که در اون برنامه مطرح میشه. و اما اجازه بدید که نگاهی گذرا بندازیم به فهرست و عناوین برنامه‌ها و ساعت پخش اونها تا ساعت 22. چهارده و 45 دقیقه هزاره ادب پارسی. ساعت 15 نغمه ها و سرود ها. ساعت 16 رادیو اربعین. که یادآوری میکنم رادیو اربعین به طور مستقیم تقدیم شما عزیزان خواهد شد. ساعت 17 کتاب گردی. هفده و 30 دقیقه سفرنامه عشق. ساعت 18 سینما فرهنگ. هجده و 15 دقیقه کتیبه. از ساعت 19 ویژه برنامه وطنم ایران به طور مستقیم تقدیم شما بزرگواران خواهد شد که همینجا اعلام میکنم از طریق راه‌های ارتباطی به ویژه دو شماره تلفن میتونید مشارکت بفرمایید با موضوع هایی که در این برنامه مطرح میشه. و همینجا حضور شما اعلام میکنم که موعد اذان مغرب امروز به وقت تهران ساعت 19:30 دقیقه خواهد بود. و ساعت 21 همراه شما هموطنان شنونده خبرهای سراسری خواهیم بود. و 21:30 دقیقه نوبت به آخرین برنامه در این بخش میرسه که تقدیمتون میکنیم با عنوان رصد. امروز هم در بخش دوم برنامه‌های رادیو فرهنگ توفیقی نصیب بنده ناصر قوامپور شد تا همراه با همکاران گرامی خانم زهرا نصراللهی تهیه کننده، آقای اکبر عالی قدر صدا بردار و ارتباطات و هماهنگی آقای مجید ابراهیمی در خدمت شما باشیم تا پایان این بخش از برنامه.
قرار هفته
درود، من بابا زمانم و هر هفته قراری دارم با یکی از کسانی که واژه ها رو به رستاخیز در آورده است.
هر هفته از روزگار رفته، از این شکوه اصیل گفته، زمان ما در مدار ایران، قرار ما بر قرار ایران.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
این هفته قطار زمان مرا به شیراز دوران قاجار بود، شیرازی که بوی تند مرکب و کاغذ آهار خورده از هر مکتبش برمیخواست. در چوبی خانه ای را زدم. مردی با چهره آرام، چشمانی ژرف و انگشتانی که گویی در جوار قلم آفریده شده بودند در را گشود. گفتم شما باید وصال شیرازی باشید. لبخندی زد و گفت اگر شعر هنوز راه خانه مرا بلد باشد. آری. وارد خانه شدم. هر سو که نگاه می کردم قلم بود و کاغذ و نسخه های نفیس. گوی خانه بیشتر از آن که دیوار داشته باشد از واژه ساخته شده بود. از او پرسیدم شما شاعری چیره دست هستید یا خوشنویسی نام‌آور؟ قلم را روی میز گذاشت و گفت اگر شعر را نتوان زیبا نوشت دل شاعر آرام نمی گیرد و اگر خوشنویسی جان نداشته باشد مرکب هم بر صفحه بیتاب می شود. حق داشت. او تنها شاعر نبود، از بزرگترین خوشنویسان روزگار قاجار به شمار می رود. قرآنهای نفیس می نوشت، در خطوط گوناگون استادی می کرد، تذهیب می شناخت، نقاشی می دانست و حتی با نوای تار نیز آشنا بود. در گوشه اتاق دیوان قطوری دیدم. پرسیدم این همه شعر؟ گفت اندکی بیش از 30,000 بیت. یادگار روزهایی که کلمات همدم تنهایی من بودند. بعد یکی یکی از آثارش گفت، از بزم وصال که در قالب مثنوی سرود، از صبح وصال که با الهام از گلستان سعدی نوشت و از ترجمه فارسی کتاب اتفاق الزهر. هر اثر را چنان معرفی می کرد که انگار از فرزندانش سخن می گوید. او از شاعران مکتب بازگشت ادبی بود، همانانی که دوباره به زبان استوار و دلنشین شعر کهن جان بخشیدند.
این پیوستگی تاریخی میان ادیبان پیشین و آیندگان نشان دهنده آن است که هنر تلاشی مداوم برای معنا بخشیدن به زیستن در بستر زمان است.
قرار هفته.
هنگام رفتن صدای چند جوان از حیاط آمد. پرسیدم شاگردان شما هستند؟ گفت فرزندانم. اما بعد فهمیدم تنها فرزندش نبودند، هر کدام هنرمندانی بودند در شعر یا خوشنویسی. انگار که هنر در آن خانه میراثی خانوادگی بود که نسل به نسل ادامه پیدا می کرد. هر بار که کسی نام وصال شیرازی را می آورد بیش از آن که شاعری بزرگ به یادم بیاید مردی را می‌بینم که باور داشت زیبایی گاهی از یک قلم آغاز می شود و تا دل یک انسان ادامه پیدا می کند.
با تو چون آینه ما با دلم ساختری، بنگر از آینه خیش که پیدا سرایا.
من بابا زمانم و هفته آینده باز هم قرار دیگری در یکی از کوچه های تاریخ خواهم داشت. پس تا آن روز خدا نگهدار.
هر آن کو که باشد به فرهنگ و دین، بود کرد و کارش درست و متین. هر آن کو به فرهنگ خدمت کند، به جان پای مردی حکمت کند. سزاوار بهروزی و خرمی است، به مینوش با بخردان همدمی.
رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
زندگی از دل فرهنگ می‌گذرد.
از قصه‌هایی که برای هم می‌گوییم.
از موسیقی که حالمان را عوض می‌کند.
از کتابی که نگاه ما را تازه می‌سازد.
و از سنت‌ها و دانشی که
ریشه‌های ما را آبیاری می‌کند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی من را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
برای ثبت در تاریخ مردم روایت می کنند. فراخوان ملی روایت های مردمی شامل عکس، روایت متنی، فیلم، شعر، سرود، موسیقی، روایت صوتی و تولیدات هنری از وداع مردم ایران با رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای قدس الله نفسه و زکیه.
روز بخیر هموطنان عزیز و ارجمند. ضمن سپاس از همراهیتون با رادیو فرهنگ، در حالی که به ساعت 14:45 میرسیم، دعوت میکنم شنونده هزاره ادب پارسی باشید.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ.
برنامه شماره 1144. این برنامه مروری بر سروده های خاقانی درباره خراسان. به نام خدا. دوستان سلام. خاقانی عاشق خراسان بود و برای دیدار از این دیار سر از پا نمی شناخت، اما آرزوی این دیدار را با خود به دیار باقی برد. من رضا خضرایی به اتفاق نویسنده برنامه محمد باقر رضایی و تهیه کننده محمد حسینی باقسنگانی، شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ را دعوت می کنم به شنیدن 1144مین قسمت برنامه هزاره ادب پارسی. موضوع این برنامه همانطور که گفتم مروری بر سروده های خاقانی درباره خراسان است. محققان در تحقیقاتشان متوجه شدند که خاقانی عشق عجیبی به خراسان داشت. روزی نبود آرزو نکند که بتواند به آن دیار عشق سفر کند و حتی آنجا ساکن شود، اما موفق به این دیدار نمی شد. در آن زمان بسیاری از شاعران، نویسندگان، فضلا، علما، عارفان و زاهدان چنین آرزویی داشتند و حتی سعی و تلاش فراوانی هم در این زمینه می کردند، اما موفق نمی شدند. یا خودشان مشکل داشتند یا اساساً موانعی در سر راهشان بود. در مورد خاقانی باید بگوییم نمی گذاشتند. چرا نمی گذاشتند؟ از زبان خودش بشنویم. می فرماید: چه سبب سوی خراسان شدنم نگذارند، اندلیبم به گلستان شدنم نگذارند. نیست بستان خراسان را چون من مرغی، مرغم آوخ سوی بستان شدنم نگذارند. چه اساعت ز من آمد که بدین تشنه دلی به سوی مشرب احسان شدنم نگذارند. جانم آنجاست به دریای طلب غرقه، مگر کوه گیرم که سوی جان شدنم نگذارند. بوی مشک سخنم مغز خراسان بگرفت، می رود بوی گریشان شدنم نگذارند. دلم از عشق خراسان کم اوتان بگرفت، وین دل و عشق به اوتان شدنم نگذارند. گیر فرمان ندهندم به خراسان رفتن، باز تبریز به فرمان شدنم نگذارند. خاقانی احتمالاً در دوره از عمر خود تعهداتی به برخی حاکمان داشت و آنها نمی گذاشتند او به خراسان برود، چون می ترسیدند او را از دست بدهند. بیم داشتند خاقانی به خراسان برود، آنجا برای همیشه مقیم شود، بر نگردد و در نتیجه یکی از شاعران بزرگ دوران خود را از دست بدهند. آنگاه نمی توانستند از محضرش سود ببرند. خاقانی گرچه با بسیاری از امرا و سلاطین میانه خوبی نداشت، با برخی از آنها که شریف و مردمدار بودند رفت و آمد داشت. موسیقی خراسان را خاقانی مهد فرهنگ و معرفت می دانست. آن سرزمین به نظر او خاستگاه اندیشه های روشن و دلهای بیدار بود. معتقد بود مهر و عشق از آن دیار برمی خیزد و به سرزمین های دیگر می رسد. آنجا را قبلگاه راستین و نیایشگاه دل و جان می دانست. می فرمود رهروم مقصد امکان به خراسان یابم، تشنه‌ام مشرب احسان به خراسان یابم، هفت مردان که منم هشتم ایشان به وفا، کهفشان خانه احزان به خراسان یابم، سوی دریا روم و بر تبرستان گذرم، کفتخار تبرستان به خراسان یابم، چون ز آمل رخ آمال به گرگان آورم، یوسف دل نه به گرگان به خراسان یابم، گویی از خاک خراسان به در افتاد این حکم، من همه حکمت یزدان به خراسان یابم، جنس این علم ز دیباچه ادیان به در است، من تراز همه ادیان به خراسان یابم، من که خاقانیم ار آب نشابور به چشم بنگرم، صورت سبحان به خراسان یابم.
هزاره ادب پارسی.
دکتر منصور ثروت:
مثلا در تذکرات شعرا از چیزهای قدیمی از او با عنوان به خدمت فقرا و اهل سلوک در آمده یاد کرده است. این سخن دولت شاه بعدها در بسیاری از تذکر نویسان مانند احمد رازی، اوحدی بلیانی، آذر بیگدلی، رزق‌الله هدایت راه پیدا کرده. البته پیش از دولت شاه نگفته نماند که خود جامی هم چنین نظری داشته است. عبارت ایشان اینطور است که وی را از مشرب صافی صوفیان شرب تمام بوده است. بنابراین به نظر ایشان هم یک چنین گرایشی وجود داشته. مرحوم فروزانفر این گرایش را به اواخر عمر او نسبت می دهد و معتقد است که بعد از رنجهایی که کشیده است، زندان که رفته است و مشکلاتی که در زندگی او پدید آمده، به سوی عرفان گرایش پیدا کرده. برخی او را از همون ایام جوانی، همونطور که عرض کردم، صوفی مسلک تلقی کردن، توبه کرده، زاهد شده، صوفی شده، قدم در راه فقر و فنا گذاشته و از این قبیل مطالب. البته چنین حرفی با توجه به متن اشعار خاقانی، به خصوص در غزلیات و همینطور در بعضی از قصاید او، خیلی پذیرفتنی نیست. به نظر اینطور میاد، به خصوص که اگر مسئله 25 سالگی رو ما در نظر بگیریم. دلیل این کار، یعنی دلیل این عرض این است که اولا خب ریشه عرفان و تصوف در ایران چون قدیمی هست و طبیعتا شاعران عارف مسلک جایگاه خاصی در ادب فارسی پیدا کردند، اصطلاحات صوفیان و عارفان بس که تکرار شده است، طبیعی است که هر شاعر بزرگی مستقیم و غیر مستقیم تحت تأثیر قرار میگیره. در نتیجه به استناد حضور و وجود مصطلحات عرفانی در دیوان یک شاعر، درست نیست که ما فوراً قضاوت بکنیم که او عارف مسلک بوده است. اساساً عرفان در کشور ما ملاحظه فرموده اید که به جایی رسیده است که حتی امروز هم در زندگی ما مردم سعی میکنند خودشان را درویش مسلک نشان بدهند. همین که ما میگیم گاهی وقتا تشریف بیارید بند منزل، یک نون و پنیری یا نمیدانم آب و آب گوشت کمی زیاد میکنیم، کلبه درویشی و از این جور چیزها که وقتی تشریف میبرید میبینید نخه کلبه درویشی نیست، خیلی زندگی مرفهی هم وجود داره، ریشه دوانده طبیعتاً در مورد شاعرها هم این صدق میکنه. از نظر روانشناسی طبیعی است که هر آدمی متوجه این است که به قول سعدی خرسندی یا قناعت یا به عبارت درویش معابی خیلی فضیلتش بالاتر است نسبت به مادیگرایی. بنابراین هر کسی سعی میکنه خودش را متصف بکنه به این صفات، ولو اینکه شاعرم نباشه، یک آدم معمولی باشه. به نظر بنده وجود اصطلاحات و لغات مربوط به عرفان و تصوف را در همه آثار قاغانی نمیتوان به حساب این گذاشت که اصوفی است. مسئله دوم که میخواهم عرض کنم که دقیق تر باشیم نسبت به موضوع این است که شاعرای ما دو سه دسته بیشتر نیستن. یک عده اصلا واقعا صاحب تفکر هستن، یک ایدئولوژی خاصی دارن، مثل نظامی، مثل فردوسی، مثل خیام، مانند مولانا. طبیعتاً اونها اگر بر اساس اون اعتقاد خود که بهش ایمان دارن سخن میگویند، میتوان گفت که این ایده و این عقیده و این ایمان در سرتاسر آثار اونها منتشر هست.
هزاره ادب پارسی.
در منابع آمده که وقتی خاقانی در ری سکونت داشت، آنقدر از برخی مسائل آزار دید که قصد کرد پنهانی به خراسان برود. اما از راه مستقیم ممکن نبود، چون مراقبش بودند. پس به ناچار تصمیم گرفت از راه طبرستان و گرگان به آن دیار مقدس برود. اما فتنه غزان مانع شد و او در آرزوی دیدار سرزمین مورد علاقش افسرده شد و چنین سرود: بحر فردوس خراسان به در دوزخ ری چه نشینم که به پنهان شدنم نگذارند. منم آن کاوه که تأیید فریدونی بخت طالب کوره و سندان شدنم نگذارند. درد دل دارم و درمانش خراسان، ز سران خود سزد که از پی درمان شدنم نگذارند. در ابیاتی دیگر خاقانی از ری و خراسان چنین یاد می کند: ری خراس است و خراسان شده ایوان ارم، در خراسم که به ایوان شدنم نگذارند. در خراس ری از ایوان خراسان پرسم، گرچه این طایفه پرسان شدنم نگذارم.
خواستم گفت خاک پای تو هم، عقلم در زمان نصیحت کرد در راه دوست خاک مباش، نه که بر دامنش نشیند گرد، نه که بر دامنش نشیند گرد.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
بعد از ظهر شما هموطنان بخیر، از پخش رادیو فرهنگ در حالی که به ساعت 15 میرسیم دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید، یعنی نغمه ها و سرودها.